آموزه های زندگی ساز. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند تلاوت کننده و گوش فرا دهنده به قرآن در پاداش مساوی هستند.
قرآن و اطرت.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان. قرآن دوستان عزیز، سلام و درود بر شما عزیزان. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام برای مناجات با خداوند در نیمه های شب در محراب عبادت به پا می ایستادند و عرضه می داشتند: خداوندا، من در کتابی که نازل فرموده ای دیدم که به بندگانت بشارت داده ای و فرموده ای ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید، از رحمت خداوند ناامید نشوید که خداوند همه گناهان را می آمرزد. معبودا، تو بهتر از من می دانی که در گذشتم چه خطاهایی کردم. وای بر من از آنچه در کارنامه اعمالم علیه من ثبت شده است. اگر من با بخشش و رحمتت که همه چیز را شامل شده امید نداشتم، خود را هلاک می کردم. و اگر کسی توان فرار کردن از حکومت تو را داشت، من از همگان به فرار از عذاب تو شایسته تر بودم. خداوندا، از گناهانم درگذر و مرا مورد رحمت خود قرار ده، یا ارحم الراحمین.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
سپاسگزاریم از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد.
دوستان، عمر محدود و امکانات کم از مواردی هستند که باعث می شوند انسان ها نتوانند بر تمام ابعاد زندگی اشراف پیدا کنند. یکی از این موارد درک هدف زندگی است. قرآن با داشتن مفاهیم عمیق و زبان گیرا و فصیح چنان مسائل مهم زندگی را بیان می کند که شما دارای بینشی عمیق و دقیق می شوید. بینشی که می توانید با واسطه آن راجع به موضوعات مهمی چون منشأ وجود عالم و پیدایش انسان بیندیشید و این بینش حاصل نمی شود مگر با مانوس شدن.
قرآن کتاب معرفت است، کتاب نور است. فرمود و ما جالس احد هذا القرآن الا قام عنه بزیادت او نقصان، زیادت فی هدن و نقصان فی عما. این کلام امیرالمومنین منسوب امیرالمومنین است. فرمود هر کسی که با قرآن نشست، از این نشست که برخاست یا هدایتی در او افزون شده است یا بی معرفتی و کوری از او کم شده است، یک افزایشی و یک نقصانی در او به وجود میاد، افزایش در هدایت و نقصان در کوری، نقصان در گمراهی، یعنی گمراهی انسان کم میشود، هدایت انسان، آگاهی انسان افزایش پیدا میکنه. نشست و برخاست با قرآن اینجوریست. این البته با توجه و تدبر در قرآن حاصل میشود. قرآن رو باید با توجه خواند. توجه داشته باشیم که صرف تشکیل این اصوات مطلوب نیست، با توجه باید قرآن رو خواند، با توجه به معانی، با توجه به مرادات قرآنی. اگر این شد، اون وقت جامعه اسلامی راه خودش رو پیدا میکنه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، از ظلمات خرافات، از ظلمات گمراهی ها، از ظلمت ترس، از ظلمت توهمات انسان خارج میشه. الان نور، نور هدایت، نور معرفت، نور تقرب به پروردگار، نور انس با پروردگار. اینها خصوصیاتی است که با نشستن با قرآن و انس با قرآن برای انسان به وجود میاد و ما به این احتیاج داریم. امت اسلامی امروز به این احتیاج دارد.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
تلاوت های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام و درود به شما همراهان عزیز، وقتتان به خیر و نیکی. اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه گذشته به طور مختصر با استاد احمد شحات الرزیقی و سبک تلاوت ایشان آشنا شدیم و فرازهایی از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را برایتان معرفی و پخش کردیم. لطفاً در برنامه امروز هم همراه ما باشید.
لو انزلنا ذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية.
استاد رزیقی یکی از علاقمندان استاد فقید شیخ عبدالباسط می باشد که در سفرهای متعددی ایشان را همراهی کرده است و خاطرات زیادی نیز از این سفرها به یادگار برده است. ایشان از جمله اساتیدی هستند که با قرائت‌های مختلف آشنایی داشته و در زمینه موسیقی قرآن و مقامات و نغمه‌های قرآنی نیز استادی والا مقام هستند.
السلام المؤمن
شیخ احمد الرزیقی در سال 1976 میلادی به عنوان قاری رادیو قرآن مصر مشغول تلاوت شد. ایشان پس از استاد عبدالباسط و استاد شعیشه به عنوان رئیس سندیکای قرا منصوب شدند.
دوستان، یکی از مهمترین آداب تلاوت قرآن توجه به معنای آیات قرآن است. کسی که قرآن را بدون توجه به معنای آن می‌خواند، مانند دانش آموزی است که انشای خوبی در دست دارد و آن را شمرده شمرده و زیبا می‌خواند، ولی معنای آن را خودش هم نمی‌داند، بلکه توتیوار می‌خواند. چون این دانش آموزی را آموزگار به خاطر شمرده شمرده و زیبا خواندنش تحسین می‌کند، ولی وقتی به او نمره عالی می‌دهد که معنای نوشته ها را هم بفهمد.
طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه در وادی نور دل جان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 124 تا 126 سوره بقره با صدای استاد عبدالباسط.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله
قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 124 تا 126 سوره بقره بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله و لا اله الا الله. سبحان الله حمد لله.
دوستان عزیز، در جمع شما یاران همدل هستیم. پیامکی بخوانیم از محبوب جان شادمان از مشهد که نوشتند قرآن رستگاری انسانها را در دو جهان تضمین می کند و مانند چراغی فروزان انسانها را از جهل و نادانی به سوی روشنایی و دانایی هدایت می کند.
سعی کنیم اولا آشنا بشیم با زبان قرآن، با زبان قرآن خودمون رو آشنا کنیم.
اینا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون.
مثل این که جلسه برای محبت اهل بیت علیهم السلام میگذاریم، جلسه یا مرثیه یا جشن برای ائمه علیهم السلام، یکی از دو ثقل اهل بیت، یک ثقل دیگر هم قرآنه. جلسه برای قرآن بگیر، جلسه برای قرآن. اگر چنانچه رشحه‌ای از رشحات قرآن، نه کل قرآن، یک رشحه‌ای از رشحات قرآن با بیان متناسب امروز فرستاده بشه، دلها جذب میشه. ما اینو داریم خودمون تجربه میکنیم، اینو داریم میبینیم. امروز بشر محتاج قرآن و قرآن در دنیای امروز میتوانه فعال مایشا باشه، میتوانه کار بکنه، میتوانه پیش بره. قدرت ها و ابر قدرت ها و بمب اتم و رژیم صهیونیستی و امثال اینا هیچ غلطی نمیتونه.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 57 و 58 سوره زخرف آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون.
و هنگامی که درباره فرزند مریم مثلی زده شد، ناگهان قوم تو به خاطر آن داد و فریاد راه انداختند.
و قالوا آلهتنا خیر ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون.
و گفتند آیا خدایان ما بهترند یا او؟ اگر معبودان ما در دوزخند، مسیح نیز در دوزخ است، چرا که معبود واقع شده. ولی آنها این مثل را جز از طریق جدال برای تو نزدند. آنان گروهی کینه‌توز و پرخاشگرند.
چنان که در گزارش‌های تاریخی آمده است، مشرکان مکه برای توجیه بت‌پرستی خود به کار مسیحیان استناد کرده و به پیامبر اسلام می گفتند آنها نیز مسیح را می پرستند که از زنی به نام مریم متولد شده است. اگر کار ما اشتباه است، کار آنها نیز اشتباه است. و اگر به گفته شما ما و معبودهای ما در آتش خواهیم بود، پس مسیح نیز باید به دوزخ وارد شود، چرا که او نیز معبود واقع شده است. این مقایسه نابجا میان بت‌ها و حضرت مسیح علیه السلام که بطلان آن روشن است، در مقام مجادله و ستیز با پیامبر از سوی مشرکان مطرح می شد. آنها به جای دست برداشتن از کار نادرست خود، در مقام توجیه آن با کار نادرست دیگران بودند. شیوهی که امروز نیز بسیاری از افراد برای توجیه کارهای خلاف خود از آن استفاده می کنند. لازم به ذکر است که از انسانها معبودانی وارد دوزخ می شوند که بخواهند معبود باشند، همچون فرعون که مردم را به عبادت خود فرا می خواند. ولی حضرت مسیح علیه السلام هرگز حاضر به معبود شدن نبود و از چنین کاری به شدت بیزاری می جست. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که بجای تمسخر عقاید نادرست دیگران با استدلال و منطق آن را رد کنیم. و نکته دیگر این که بحث و گفتگو برای شناخت حقیقت مورد سفارش قرآن است، اما جدال برای توجیه کارهای نادرست خود و مقابله و ستیز با دیگران امری ناشایست است. خدای قرآن پشت و پناه شما.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی
شکران، شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
دوستان. شاید بعضی از مردم تصور میکنند که زندگی فقط معطوف به همین دنیاست و با مرگ حیات آنان به پایان میرسد. انس با قرآن و آشنا شدن با محتوای بی‌نظیرش باعث میشود تصویر دقیقی از زندگی پس از مرگ دریافت کنیم. تصویری که با ما کمک میکند خود را فانی ندانیم و بتوانیم بر اساس آن زندگی دنیوی خود را نیز هدفمند کنیم. گواهی این مدعا آیات و روایاتی هستند که مرگ را مانند یک پل توصیف کردند، پلی که انسانها را از زندگی فانی به سمت حیات جاودانه هدایت می کند. قرآن کریم زندگی پس از مرگ را طوری با ما نشان می دهد که با زیبایی های بهشت و امتیازات بی‌نظیر آن آشنا می شویم و زندگی دنیوی خود را در جهت رسیدن به آن نعمات طرح ریزی می کنیم.
پیغمبر فرمودن هر وقت فتنه ها مثل پاره شب تاریک اومد همه جا شما رو احاطه کرد، پناه ببرین به قرآن.
سعی قرآن این است که انسان را کامل کند، چون سعی قرآن این است که انسان صفت خدایی پیدا کند. در باره خدای سبحان فرمود لله الاسماء الحسنا، یعنی نه تنها خدا نام بد ندارد، نام خوبم ندارد. هر چه خوبتر است مال خداست، نه خوب.
خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما کسیه که یا قرآن تعلیم میگیره یا به دیگران تعلیم میده. معلم القرآن یستغفر له کل شی حتی الهوت فی البحر. معلم قرآن همه براش استغفار میکنن، حتی ماهیایی که تو دریا هستن میگن خدایا این معلم قرآن رو بیام.
قرآن کلام الهی است که به وسیله جبرئیل امین از ناحیه خداوند به وجود نازنین پیغمبر القا شد، الهام شد، وحی شد، نازل شد.
دوستان گرامی، در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت حجت الاسلام هاشمی هستیم با موضوع قرآن و مهارت‌های زندگی.
آموزه‌های زندگی ساز.
الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز و خوب رادیو دری، دوستان عزیزی که پیگیر آیات الهی هستند تا در محضر قرآن کریم درس بیاموزند. در جلسات گذشته مطالب عرض شد که قرآن کریم ما را به مهارت خوب نگاه کردن تشویق میکنه و در سوره غاشیه از آیه 17 تا 20 چند آیه را فرمودن که در رابطه با اینه که ما چرا درست نگاه نمی کنیم به خلقت شتر، که شتر چگونه آفریده شده، و الی السماء کیف رفعت، و به آسمان چرا با دقت نگاه نمی کنیم که چگونه برافراشته شده و برپا شده. آیه بعدی این است که و الی الجبال کیف نصبت، آیا به کوها نگاه نمی کنید و نمی نگرید که چگونه در جای خود نصب شده است. در واقع قرآن ما را دعوت می کنه به مطالعه کردن در این که کوها چگونه هر یکی بر سر جای خودش نصب شده و سلسله جبال را بر روی زمین قرار داده. مقداری در رابطه با کوها مطالب را به عرض شما می رسانم تا این که ما نگاه بکنیم و بنگریم که کوها چه امتیازی برای انسان داره و هدف از خلقت کوها چیست. این که قرآن کریم می فرماید و الی الجبال کیف نصبت، آیا به کوها نمی نگرند که چگونه در جای خود نصب شده است؟ کوها در حقیقت در اعماق زمین ریشه داره. ای که ما مقدارش را بر روی زمین میبینیم، مقداری از این کوه در اعماق زمین ریشه دوانده. ریشه های کوه ها به یک دیگر متصل است و مانند حلقه زره گرداگرد زمین را فرا گرفته. نکته دیگر این که کوه ها همانند میخ های دراز که در اعماق زمین فرو رفته، هنگام حرکت وضعی و حرکت انتقالی تعادل زمین به حفظ میکنه. لذا با اینکه زمین حرکت داره، هم حرکت وضعی داره هم حرکت انتقالی داره، ولی در عین حال ما بسیار به آرامش در روی زمین زندگی میکنیم و خود وجود کوها موجب اعتدال و آرامش زمین میشه. کوها از فواید دیگری که برای انسانها داره و حیوانات داره اینه که کوها آب را در درون خودش ذخیره میکنه و به تدریج از درون کوها آب به سوی زمینهای هموار و تشنه و انسانهای تشنه‌تر سرازیر میشه، روان میشه و موجب جریان حیات برای انسان و حیوانات و گیاهان میشه و از این طریق حیوانات و گیاهان و انسانها به نشاط و به زندگی میرسند. فواید دیگری کوه این است که از نقش‌های مهمش که هوای آلوده شهرها را تصفیه میکنه و اکسیژن فراوان از کوها وارد شهرها میشه و بادها هواهای آلوده را به سمت کوها میبرند. فواید دیگری کوها اینه که در حقیقت در دل خود معادن متعددی را داره که اینها ثروت‌های عظیم از نعمت‌های خداوند است که در اختیار بشر قرار گرفته، مثل معدن آهن، معدن طلا، معدن مس، معدن زغال سنگ، معدن نمک، معدن اورانیوم. اینها معادنی است که در دل کوه‌های نصب شده در روی زمین وجود دارد. نگاه دقیق به کوه‌ها و مطالعه نقش کوه در زندگی انسان که چگونه این کوه‌ها نصب شده، عامل بیداری انسان، عامل خداشناسی، عامل اکتشاف و پدید آمدن دانش هاست. اینه که قرآن کریم می‌فرماید و الی الجبال کیف نصبت، آیا به کوه ها نمی نگرند که چگونه در جای خود نصب شده و چه نقشی را ایفا میکنه. به امید این که انشاءالله همه ما درس بگیریم از آیات الهی، شما را به خدای کریم و رحیم میسپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجا لمحمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجا لمحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت برنامه های رادیو دری و از جمله در وادی نور است. خوشحال میشیم که از طریق سایت هم شنونده باشیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان.
رحمان رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان
شما شنونده رادیو خودتان رادیو دری می باشند. بسیار خرسند هستیم که رادیو ما را برای شنیدن انتخاب کردین. برنامه‌های متنوعی هم تقدیم شما شد. امیدوار هستیم بر حسب ذوق و سلیقه‌ای که دارن برنامه مورد علاقه تان هم شنیده باشن. رسیدیم به لحظه پخش برنامه ضربان با مدت 25 دقیقه پیشکش علاقه‌مندان می‌گردد.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، وقتتان بخیر و جانتان جور. شنوندگان گرامی، امروز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد امانی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض هاضمه و گوارش و کبد هستیم. تا در ادامه جلسه قبل راجع به مشکل نسبتاً شایع سنگ کیسه صفرا یا کیسه زهره صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب امانی در مورد وظیفه و عمل کرد کیسه صفرا، مهمترین علائم و نشانه های از سنگ کیسه صفرا از جمله درد که عمدترین علامت است و خصوصیات این درد صحبت کردند. که بسیار شدید است در قسمت راست و بالای شکم و ممکن است که شبها هم شدیدتر شود. با غذا خوردن به خصوص غذای چرب بدتر میشه. یادآوری شد که ممکن است این دردها با تهوع و دلبدی، احساس سنگینی در معده و بعضی علائم دیگه هم همراه باشد. ای که در چه شرایطی باید اقدام به معالجه کرد، تاکید شد وقتی سنگهای کیسه صفرا علامت دار شوند، دردناک شوند یا التهاب و انفلامیشن کیسه صفرا به وجود بیاره، باید حتما اقدام شود و عمدترین معالجه هم جراحی و اپریشن است. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-721-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و همکاران بزرگوارتون.
تشکر و سپاس از لطف مجدد شما از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمت شما باشیم دکتر صاحب. در ابتدای برنامه امروز می‌خوایم در رابطه با کسایی سوال بکنیم که در طفولیت و سن بسیار کم یا در نوجوانی ممکنه سنگ ریزه یا سنگهای بسیار خرد و ریز در کیسه صفرای خود داشته باشند، که البته استثناست اما ممکنه وجود داشته باشه. و بدون شک وقتی خانواده متوجه میشن که طفل یکی دو سالیشان ممکنه کیسه صفرایشان سنگریزی خرد و ریز داشته باشه یا یک نوجوانشان این مشکل داشته باشه، اینا چی کار باید بکنن؟ آیا این قضیه برای آینده و سلامت این کودکان و نوجوانان مشکلی ایجاد میکنه یا نه؟
این اتفاقا سوال مهمیه و خوبیه. ما انتظار داریم سنگای کیسه صفرا بعد از 40 سال دو سنین 50 سال 60 سال، یعنی هر چی سن بالاتر میره میزان شیوعش و بروزش بیشتر میشه. حالا در سنین پایین تر ممکنه ماهیت این سنگ ها متفاوت باشه. اکثر سنگ هایی که تو سنین بالاتر هستن اصلا سنگ های کلسترولی هستن، سنگ های چربی هستن و به رنگ زردن این سنگ ها.
بله.
ولی تو سنین پایین تر ممکنه این سنگ ها سنگ هایی باشن که بهش میگن سنگ های پیگمانته که سیاه رنگ هن. به خاطر همولیز اتفاق میفتن. بنده ابتدای برنامه عرض کردم صفرا شامل یه قسمت شامل بیلیروبین هست. این بیلیروبین منشأش از گلبول‌های قرمز خون هست که در رگ‌های ما جریان داره. اگر به هر دلیلی مثل تالاسمی، مثل آنمی‌هایی که ناشی از همولیتیک باشن یا اسفروسیتوز، برخی بیماری‌های ژنتیکی که توی در واقع خون باشه، به هر دلیلی RBC‌ها و گلبول‌های قرمز ما دچار لیز بشن، پارگی پیدا کنن، میزان ورود بیلیروبین به کبد زیاد میشه و وقتی زیاد شد میزان اشباعش توی کیسه صفرا افزایش پیدا میکنه. این افزایش اشباع کیسه بیلیروبین در کیسه صفرا باعث تشکیل سنگهای پیگمانته میشه که معمولا این سنگها تو سنین پایین تر هست. توصیه که دارم که حتما متخصص خون از لحاظ بررسی وجود بیماری تالاسمی مخفی و سایر بیماری خون مراجعه بکنن.
بله.
در مورد سنگهای متعدد کیسه صفرا داشتن، یه نکته که وجود داره و مهم هم هست اینه که هرچی تعداد سنگ ها بیشتر باشه و اندازشون کوچیکتر باشه میتونن خطرناکتر باشن، به خاطر اینکه میتونن به راحتی از کیسه صفرا خارج بشن، وارد مجرای کبد بشن و باعث عوارض مثل التهاب پانکراس، التهاب کبد و سایر مشکلات بشن. به همین خاطر بعد از بررسی مشکلات خونی اگر واقعا درد دارن حتما لازمه که کیسه صفراشون خارج بشه و عمل کیسه صفرا صورت بگیره. خارج کردن کیسه صفرا و نبودنش هم در بدن هیچ عارضه خاصی در طولانی مدت نداره.
دکتر صاحب، با توجه به شرایط و عوامل زمینه‌ساز در مورد پروگرام و رژیم غذایی و خوراکی چی نظری دارین؟ بعضیا معتقد هستن که تخم مرغ مثلا برای سنگ کیسه صفرا و کبد یا جگر خوب نیست و نباید مصرف شود. این باورها درست است؟
حالا قبلا این تفکر وجود داره تخم مرغ برای کبد خیلی ضرر داره. واقعیتش تخم مرغ به صورت آبپز اگر استفاده بشه، حتی آدمایی که رژیم میگیرن ما توصیه میکنیم که هفته دو تا سه بار این کار رو انجام بدن. چون واقعیت حاوی مواد مغذی لازم هست برای بدن و مفید هست در طول هفته استفاده بشه. من برای بیمارانی که نارسایی کبد دارن، سیروز دارن، یعنی کبدشون در حقیقت از بین رفته به هر دلیلی، به اینها هم توصیه میکنم که توی رژیم غذاییشون میتونن از تخم مرغ در طول هفته به صورت آبپز استفاده بکنن.
بله.
اما موادی که مضر هستن گوشت قرمز و چربی‌ها هستن. میتونیم روغن‌هایی که ما استفاده می‌کنیم از روغن جامد و روغن‌های حیوانی ببریم سمت روغن‌های مایع مثل روغن زیتون یا روغن کانولا. موادی مثل زردچوبه و اینا خوب هستن که در مواد غذاییمون نه به میزان زیاد، به میزانی که ضروری هست استفاده کنیم و میتونه اثر پیشگیری داشته باشه. استفاده از ماهی، استفاده از آجیل در طول روز میتونه خوب باشه. و نکته مهم اینه که مصرف مواد غذاییمون در طول روز منظم باشه. اینجوری نباشه یه روز ساعت 12 نهارمون رو بخوریم یه روز ساعت 4. این خیلی تأثیر داره رو اثر کبد و تشکیل سنگهای صفراوی. به همین خاطر توصیه میشه مکررن که برنامه غذاییمون منظم باشه. در کنار این تغذیه بهتره که یک فعالیت مناسب فیزیکی داشته باشیم. فعالیت مناسب فیزیکی هم اینه که روزانه نیم ساعت و در طول هفته 5 روز فعالیتی داشته باشیم که باعث افزایش ضربان قلب بشه، افزایش تعریق بشه و این فعالیت مناسب است. چون خیلی از افراد ممکنه در طول روز خیلی کار انجام بدن داخل خونه یا بیرون محل کارشون، این فعالیت به عنوان فعالیت مناسب حساب نمیشه. فعالیت مناسب حداقل مثل پیاده روی سریع یا دویدن در این حد که فعالیت‌های هوازی باشه.
بله.
فعالیتی مناسبه که با یک هدف خاصی در ساعت مشخصی به خصوص در طول روز انجام بشه، حالا صبح یا عصرش فرق نمیکنه، ولی با یک تحرک مناسب باشه، حالا یا دویدن باشه یا راه رفتن سریع باشه. زمانی که فرد وای میسته احساس کنه ضربان قلبش افزایش پیدا کرده.
دکتر صاحب، علاوه بر بحث خوراکی ها، یکی از سوالات موضوع استفاده از دواها و داروهای گیاهی و به تعبیر بعض مناطق ما دواهای یونانی است که خب به طور بسیار گسترده و زیاد هم توسط عطاری ها و آدم های مختلف و غیر متخصص برای همه چیز، برای کل دردها، از جمله برای امراض کیسه صفرا یا زهره و کبد و جگر هم توصیه میشه، استعمال هم میشه، از جمله مثل همین مصرف زردچوبه که بعضیا زیاد مصرف میکنن، بی اندازه، به اندازه یک تابلت یا کپسول این زردچوبه را مصرف میکنن. نظر شما در مورد این داروهای گیاهی و یونانی چیست برای مشکلات کبد و جگر و کیسه صفرا؟
ببینید، طب سنتی بالاخره پایه‌گذار طب امروزی هست و ما از این طب استفاده میکنیم، ولی واقعیتش اینه که داروهای گیاهی به اون شکل و حالتی که الان داره به فروش میرسه و در دسترس مردم قرار میگیره و اطلاعاتی که مردم از فضای مجازی یا از در حقیقت همسایه هاشون اینو میگیرن، از فامیلاشون که فلان چیزو من خوردم خوب بود شما هم برید بگیرید. شما اگر به یک در حقیقت عطاری مراجعه بکنید، دارویی که به شما ارائه میشه واقعا هیچ لیبل و شرایط خاصی نداره و معلوم نیست توش چی ریخته شده.
بله.
و زمانی که خیلی وقتا حالا ممکنه بگن کاستنی مثلا برای کبد خوبه، مطالعاتی که نشون نداده، ولی خب شاید این مسئله مطرح بشه که فلان دارو برای کبد خوبه، ولی واقعیتش نحوه آماده شدن اون دارو توسط یک سیستمی که معلوم نیست به چه شکلی صورت گرفته به افراد آسیب میرسونه. گاهن داخل اون پکیج‌های دارویی میبینی از علف‌ها و گیاهانی که شاید برای کبد خیلی سمی هستن و توکسیک هستن وجود داره و ما موارد متعددی رو در بیمارستان میبینیم که بیمارانی که به خاطر مصرف داروهای گیاهی بدتر از این که به خاطر مثلا کاهش وزنشون، ریزش موشون یا هر علت دیگه مراجعه کردن و اطمینان کردن و این داروها رو تهیه کردن و دارن میخورن با یه هزینه های گزاف، متاسفانه دچار نارسایی حاد کبد شدن که گاهن نیاز هست کبدشون پیوند بشه و متاسفانه گاهن این بیماران رو ما از دست میدیم.
بله.
همون حالتی که به خاطر مصرف قارچ های سمی تو کشور تو برخی مناطق اتفاق افتاد، یه مشابه چنین حالتی تک و توک برای بیمارانی که ممکن از داروهای گیاهی که خوب فراوری نشده باشن استفاده بکنن و این اتفاق بیفته. و چون واقعیتش داروهای گیاهی که به صورت لیبل دار باشه و مورد تایید باشه وجود نداره و هیچ گونه مطالعه‌ای هم تو دنیا روی اینها انجام نگرفته، ما هیچ دارو گیاهی رو برای کبد و کیسه صفرا قطعا توصیه نمی‌کنیم، ولی در مورد مصرف زردچوبه به صورت عادی در شرایطی که روزانه میشه استفادهش کرد توی مواد غذایی در اون حد کفایت میکنه، نه اینکه داخل حالا کپسول بریزیم یا داخل آب بریزیم و در یک وعده مصرف بکنیم، اون هم به هیچ وجه توصیه نمیشه.
بله.
به همین خاطر توصیه بنده این هست که به هیچ وجه از هموطنان عزیزمون از داروهای گیاهی برای درمان مشکلات کبدشون و کیسه صفراشون استفاده نکنن، چرا که مکررا ما دیدیم بیمارانمون کبدشون رو یا از دست دادن یا متاسفانه فوت کردن.
تشکر و سپاس از همراهیتان. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص تب اورژانس. یکی از علائم دیگه‌ای که خب بعضن به دستگاه گوارش مرتبط میشه اما خب واقعا میتونه نباشه، باز یکی دیگه از شایع‌ترین علل مراجعه بیماران به اورژانس‌های بیمارستان هاست و اون هم دل درد. خب شرح حال بیمار در این موضوع بسیار کمک کننده است، چرا که محوطه شکم واجد ارگان‌های بسیار زیادی است، از کبد و طحال و کلیه‌ها گرفته تا کل دستگاه گوارش و حالا به سمت پایین‌تر مثانه، دستگاه ادراری و دستگاه تناسلی. به خاطر همین خود این ارگان‌های مختلف در داخل شکم میتونن دردهاشون رو به صورت درد عمومی شکم نشون بدن، چرا که ارگان‌های داخل شکم مثل پوست مسیر عصبی مستقیمی ندارند. برای همین وقتی دچار مشکل میشن این درد الزاماً همون جایی که هست فرد متوجهش نمیشه، به خاطر مسیر عصبی که داره امکان داره تو کل شکم حتی ما درد رو داشته باشیم. به خاطر همین شرح حال بیمار بسیار برای ما مهمه. باز تو دردهای شکمی جزء اصول در حقیقت درمانی ماست که اگر درد به خصوص بالای ناف باشه ما باید بیماری های قلبی رو تو این افراد رد بکنیم، عملا باز داستان نوار قلب یا حتی تو موارد مشکوکترش آنزیم های قلبی باید چک بشه. دردها رو اینی که در کدوم قسمت شکم به هر حال لمس میشه و فرد حس میکنه و ما تو معاینمون حالا به عنوان تندرنس پیداش میکنیم بسیار مهمه. درد پهلو برای ما اهمیت داره، دردهای ضربان داره محوطه شکم برای ما بسیار اهمیت داره، دردهای مبهمی که به صورت ناگهانی شروع شده اینها بسیار حائز اهمیت هست. به هر حال از یک سکته قلبی تا گرفتگی عروق داخل شکم و یا تا یک در حقیقت اسهال ساده میتونه جزو علل دردهای شکمی باشه که خب باید بهش توجه بشه. از طرف دیگه بیماری های زمینه‌ای مثل دیابت و فشار خون هم از اون مواردی هستن که ما در بحث دل درد باید بهش توجه کنیم و حتما باید آزمایشات خاص خودش رو برای بیمار انجام بدیم، چرا که یک فرد دیابتی میتونه شروع رفتن به سمت کماش فقط با یک دل درد ساده باشه به دلیل قند خون خیلی بالاش.
عزیزان شنونده، سپاس و تشکر از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب غلامرضا معصومی، در قسمت اول برنامه امروز کارشناس برنامه جناب آقای دکتر محمد امانی متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض هاضمه یا گوارش و کبد در ارتباط با وجود سنگ و سنگریزه در کیسه صفرا یا کیسه زهری نوجوانها و اطفال صحبت کردند. ای که کودکان با این مشکل باید با متخصص امراض خون و خونشناسی حتما باید مراجعه بکنند، اونایی که طفل هستن و این مشکل دارن. جوان هم اگر که درد و ناراحتی دارن باید که سی صفرایشان عمل و اپریشن شوه، برداشته شوه، هیچ مشکلی هم برای سلامتی به وجود نمیاره جراحی که سی صفرا. ادامه بحث با ما همراه باشین، امید است که مورد توجهتان قرار بگیره. دکتر صاحب امانی، یکی از سوالات شایع و زیاد در رابطه با کبد چرب یا جگر چرب یا فتی لیوره که امروز زیادم شده، متاسفانه هیچ علامتی نداره این مشکل و بسیاری هم متوجه نیستن. آیا رژیم غذایی خاصی داریم؟ آیا مصرف بعضی داروها، ویتامین‌ها و مثل چای سبز مؤثر است در کبد چرب؟
بله، مهمترین مسئله در کبد چرب عدم تحرک و اضافه وزن است. اگر بیمارمون بتونه وزنش رو به وزن ایدئال برسونه و اون تحرک مناسب و کافی رو در طول روز داشته باشه، برای این کبد شرب گریدی کفایت میکنه و نیاز به اقدام داروی خاصی هم نداره. مهمترین مسئله هم تو بیمارانی که کبد شرب دارن در رژیمشون رعایت مواد نشاسته است، مثل برنج، نون، شکلات شیرینی، خامه، سس قند، شکر، نوشابه است. چیزهایی که حاوی کربوهیدرات هستن اینا رو بیشتر باید رعایت بکنه. در کنارش مواد سرخ کردنی هم نخوره و پروتئینش رو ببره سمت پروتئین هایی مثل مرغ یا ماهی، به جای اینکه گوشت قرمز استفاده بکنه.
بله.
لذا همین رژیم رو اگر رعایت بکنه، فعالیت مناسب هم داشته باشه، قطعا کبدش رو به بهبود میره. چای سبز ضرری برای کبد نداره، برای